من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مسائل مبتلا به برای همه ماها و شماهاست که اون مسئله را من مطرح می کنم و حقایق مربوط به اون را تا حدی که می شود توضیح می دهم تا هم اون حقایق را بفهمیم و هم درس لازم را بگیریم و شاید اون مسئله برای ما حل بشه. مسئله معروفی است برای من و شما، برای همه اونها که به فکر این معنا می افتند که قدمی در طریق عبودیت و صلاح و طهارت و تزکیه بردارند. طبعا بر اساس همین فکر تصمیم ها می گیرند، اراده ها می کنیم، ولی توبه ها می کنیم و دنبالش نمی آید. این یک مشکل، یک مسئله. به اضافه یک مسئله دیگر، اون این که تصمیم ها می گیریم، عزم ها می کنیم، اراده ها می کنیم با علاوه که از اون نمازهای واجب گرفته تا اعمال مستحبی ما حال راز و نیاز با خدا را داشته باشیم، سعی ها میکنیم، حال راز و نیاز، حال مناجات و از لذت مناجات برخوردار باشیم، یعنی در حقیقت در باطن امر راهی به سوی اون سو، به اون سو به جوار خدا پیدا بکنیم، ولی نمیشود. این دو مسئله یکی از گرفتاری های معمول و متداول و رایج برای ما و شماست. دقت فرمودید، هم یک مسئله میشه وقت حساب کرد و هم دو مسئله. حالا ببینیم که علل این قضیه چیست. من اون اندازه که امکانش هست به بیان می آید و می شود فعلا در این جلسه عزم کرد، از علل این مسئله برای شما توضیح می دهم. عللش چیست؟ چرا من و شما هر روز تصمیم میگیریم دیگه بعد از این خوب بشویم و برگردیم، بعد مسئله مسئله پیش میاد باز میفتیم به همون مرحله اول؟ چرا دنباله این توبه ها و اینابه ها و بازگشت های ما نمیاد؟ اون تصمیم ها که میگیریم همیشه خراب میشه، دقت میکنیم؟ و چرا ما با اینکه علاقه داریم، سعی ها میکنیم، حال راز و نیاز و مناجات پیدا نمیکنیم؟ علاقه داریم، تصمیم میگیریم، سعی میکنیم مثلا در نماز حالی داشته باشیم، لذت مناجات را بفهمیم، یعنی به اون سو راه پیدا بکنیم، ولی نمیشود. چرا نمیشود؟ این و اون یکی، چرا؟ چه عللی در بین هست؟ ما که دلمون میخواد تصمیم ها هم میگیریم در هر دو مورد، ولی نمیشود. عللش چیست؟ اگر این دوتا مسئله چراهاشون برای شما اذیت کننده است، درس های لازم را بگیرید. دقت میکنید؟ پیچیده است مسئله عبودیت و طریق عبودیت. اسرار عمیق دارد، ابعاد دارد، ریزکاری ها دارد، مسائل دقیق دارد. ما بیخبریم. این دو مسئله، این دو گرفتاری، هر دو برای خودش چراها دارد. چراهاش هم مشترکه. من به چندین علت اشاره میکنم در هر دو مسئله. اینها علت هست، هم موجب این می شود که ما توبه هامون، بازگشت هامون دنبالش نمیاد، و هم این موجب این می شود که ما هرچه تصمیم می گیریم حال راز و نیاز و مناجات و لذت مناجات را پیدا نمی کنیم. چندین علت را من عرض میکنم اولین چیزی که سبب میشود و علت این معنا میشود در این دو مسئله که انسان توبه ها و بازگشت هاش با عزم ها که میگیرد دنبالش نیاد و در عبادات و اینها را حال راز و نیاز پیدا نکند، اولین علت مسئله گناهان انسان است، گناهان گذشته و حال. چه گناهان گذشته، چه گناهان زمان حاضر. هم گناهان زمان حاضر سبب این دو معنی می شود که انسان در توبه هاش موفق نباشد، عزم هاشی بشکند و همچنین حال راز و نیاز نداشته باشد، و هم گناهان گذشته. طبعا کسی میخواد خودشو در این دو باب خودشو میکشد، اگر بخواهد موفق باشد چه باید بکند؟ باید اولا گناهان فعلی ترک بشود و باید برای گذشته استغفار متناسب و عمل بیاید با ندامت متناسب. دقت میکنید؟ این اولینش. اگر دلتون میخواهد که میخواهد، اما اگر میخواهد در این که دلتون میخواهد موفق باشید، در نماز حال داشته باشید، حال و حضور داشته باشید، حال راز و نیاز داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، یعنی در باطن امر شما را راه بدهند، دونسور اگر دلتون این را میخواهد و به همچنین دلتون میخواهد که بعد از این که تصمیم گرفتید آدم درست ثابت بشوید و روی تصمیمتون ثابت بمانید، گناهان را ترک بدید و الا نمیشه. برای گذشته هم با شرایطش به استغفار بپردازید، نه لغلغه زبان، با ندامت و گریه و مستمر. این اولین علتش بود از علل این دو مسئله. دومی، حق بندگی و عبودیت را خفیف شمردن. این کار روزمره من شماست. این نمیگذارد انسان در اون تصمیم ها که میگیرد برگردد و بعد از یکی دو روز، بعد از یکی دو ساعت خراب میشود موفق باشد، و نمیگذارد انسان حال راز و نیاز در عبودیت پیدا بکند، لذت مناجات را بیابد، به باطن را پیدا بکند. نمیگذارد کسی که مبتلای به این مسئله است که حق عبودیت و بندگی خدا را سبک میشمارد. من یکی دو نمونه به عنوان مثال میگم تا شما از اون مثال ها بفهمید که حق عبودیت را کوچک شمردن چگونه میشود. حق بندگی را انسان خفیف بشمارد، کوچک بشمارد، چه در خصوص خودش، در خصوص اون کسانی که به او مربوط است و باید اونجا حساب کتاب داشته باشد. مثلا نماز را، حق نماز را سبک بشمارد، حق هر بندگی دیگر را سبک بشمارد، برای هر امری از امور دنیوی اهتمام بالا را داشته باشد، به امور بندگی که رسید همشو سرسری بگیرد، اصلا اطوار و حرکاتش این باشد، نه اینکه انجام ندهد. خوب دقت کنید، صحبت در ترک بندگی نیست، صحبت چیه؟ نکته ها را بیاید. صحبت در این است که انسان حق بندگی را چه بکند؟ خفیف بشمارد. این مانع است. دقت کنید، گفتم مثلا برای تهیه غذا یک مهمان مثلا خودتون را 24 ساعت 3-4 روز خودتون را میکشید، اما وقتی میخواد نماز بخوانید سرسری با عجله مقدمات و مؤخرات متن قضیه را انجام میدهید. این حق بندگی را سبک شمردن است. به این آدم ها راه نمیدهند. دقت کنید، نه در عبادات که حال راز و نیاز داشته باشد، چه گفتم در اصل در باطل راه پیدا کردن است، و نه در توبه ها ثابت بودن، راه نمیدهند. یک نمونه دیگر از خفیف شمردن بگم، برای درس خوندن بچه، برای قبول شدنش و امثال اینها که کار خوبی است، در جای خودش پدر مادر باید در تربیت بچه هاشون در این ابعاد هم خوب سعی ها بکنن، مراقبت ها بکنن، بله همت ها داشته باشن الی آخر، اما برای اون زیاد خودتون میکوشید. اما اگر بچه در مسائل بودیش کوتاه بود، زیاد خودتون را به اندازه درسش چیه؟ نکوشید. حتی بندگی را چی کردید؟ راه نمیدن. این یکی از کارهای روزمره من و شماست، چه برای خودمون چه برای نزدیکان. این دو. سومین علت، حالت اعراض و رویگردانی از خدای متعال در مجموعه احوال داشتن. حالت اعراض و رویگردانی از خدای متعال، این هم گرفتاری من و شماست. حالا این را من باید توضیح بدم یه نظام بفهمید چیه، گرچه خصلت ماست، اما توضیح بدهم که تطبیق بکنید. خصوصیت ما، توضیح بدهم که بفهمید. حالت اعراض و رویگردانی از خدا داشتن یعنی انسان اشتیاقش، علاقش، فرض کنم که ذوقش، خوش آمدش، خوشحالیش، سرورش، آرامشش در این باشد که در مسائل معمولی دنیا و امثال اینها باشد. به خدا که میرسد براش سخت بیاد مسئله، کراهت داشته باشد. مثلا میخوان صحبتی بکنند از خدا و قرآن، اینها خوشش بیاد که اون نشه از صحبتهای لا تا اله بشود، با اون راحت باشد. حالت چیستیم؟ حالت مجموعاً حالت اعراض از خدای متعال بر وجود انسان و در وجود انسان حاکم بودن. این افتار را ما داد. وقتی که باب خدا میاد و اشکال و گوناگون برامون سخت بیاد، که انه به زور ما باید کشیده بشن به اون سو، حالت اعراض است. به خدا باید پناه برد. حالا من یه وقتی صحبت میکردم، اگر با این رنگ روحی انسان وارد نظام برزخی بشود، که مصیبت که کشیده شدنش انجذابش در اونجا به سوی چی خواهد بوده؟ یا گفتی انجذاب طبیعی روح، یعنی ذاتی روح، بارآمده روح، انجذابش به سوی خداست غیر خدا، این مصیبت بزرگیست مخصوصا در اونجا. این سومی، این موجب می شود که انسان در نمازها و عبادات حال راز و نیاز پیدا نکند، هرچند تسلیم بگیرد و در توبه ها و بازگشت ها هم روی توبه و بازگشتش نتواند ثابت بماند. از جمله علل این دو مسئله را عرض می کنم. خوب دقت. حالا ممکنه شما به نظرتون بیاد یعنی روی اینها حساب می شود، بر روی همه چیز حساب می شود، روی همه چیز حساب می شود. شما وقتی میهمانی می روید جای کمی اعتنا می کنند به شما، شما حساب نمی کنید، حساب می کنید یا نمی کنید، دقت می کنید. اما عقل انسان‌ها در مجموع در برابر علم بی‌نهایت خدا چیه؟ ناقص. منظورم عقل ناقص ما شما و ما با این درک ناقص ما اگر جایی رفتیم کمی به اعتنایی کردن روش حساب میکنیم یا نمیکنیم؟ ما مگر روی این چیزها حساب نمیکنیم و بعد انتظار داشته باشیم در عوالم ملکوت روی اینها حساب نکنند؟ می شود خدا روی این حساب نکند؟ وقتی صحبت از قرآن و آیات میاد، اونا که نشستن با هم، یکی مثلا میخواد صحبت کند، اینا دلشون میخواد این صحبت، حالا صحبت های دیگه بود، می شود روی این حساب نشود؟ این حالت اعراض است. می شود روش حساب نشود؟ حساب می شود. حساب چی می شود؟ وقتی که این حساب شد، عرض کنم که انسان از خدا خوشش نیامد، خدا هم از انسان چیه؟ خوشش نمیاد. اون وقت است که نه حال راز و نیاز پیدا میکنه، یعنی نه به باطن راه پیدا میکند و نه در توبه هاش که میخواهد به سوی خدا برود ثابت میتواند بمونه. خب چهارمین علت این چیز عجیبی، مکرر در محضر خدا دروغ گفتن. مکرر در محضر خدا دروغ گفتن. دروغ مکرر در محضر خدا در مقام عبودیت گفتن، انسان را در مقام کذابین در محضر ربوبی قرار می دهد. وقتی که انسان از کذابین در محضر ربوبی شد، خدا ترکش می کند. خدا که ترکش کرد، ترک کرد این طرف را، عنایت به او نمی کند. عنایت نکرد، این دو مسئله پیش می آد. در عبادات حال راز و نیاز پیدا نمی کند، دستش را نمی گیرد به سوی خودش در باطن ببرد که بشود حال راز و نیاز و مناجات پیدا کردن، و در توبه ها و عزم ها هم که دارد نمیتواند ثابت باشد، یعنی دستش را خدا نمیگیرد که به سوی خودش ببرد، کمکش نمی کند، ترک می کند. کسی که در مقام کذابین افتاد، یعنی در عبودیت هی دروغ گفت، هی ایاک نعبد گفت ولی دروغ گفت، هی لا اله الا الله گفت هی دروغ گفت، هی الله اکبر گفت دروغ گفت، الحمدلله گفت دروغ گفت، در مقام کذابین افتاد، یعنی مقامش و منزلتش شد منزلت کذاب ها، یعنی اونا که متصل چی میکنند؟ دروغ میگن، نه یک بار نه دو بار. در این مقام که افتاد، خدا عنایت ندارد به این انسان، عنایت نداشت به اون صورت، به اون نه میشود چه گفتن، دستش را نه در عبادات میگیرد که به باطن ببرد حال راز و نیاز پیدا بکند، و همچنین در توبه هم دستش را نمیگیرد. برای بیشتر روشن شدن من به شما این نکته را بگم. وقتی در مقام بودیت گفته‌هاش در مقام بودیت صادق بود، راست گفت، خدا به او عنایت میکند، دید کسی راست میگد میاد به سراغ او، دستش را میگیرد، دید کسی درو میگوید چی میکند؟ ترکش میکند و سلام ترک میکند. خودتونم به عقلتون بیاندازید میفهمید، راستگو را خدا میاد به سراغش، دستش را میگیرد، دید که دروغ میگوید ترک میکند، ترک کرد مطلب، اونچنان میشود که توضیح دادم. اون دو مسئله پیش میاد. اینم چهارمی. انجمی نعمت های خدا را که خدا در اختیار انسان قرار میدهد و روز به روز هم نعمت هاش را اضافه میکند، در طریق معصیت یا هوا و هوس به کار بردن و نه از اونها روز به روز بیشتر در طریق بندگی استفاده کردن. این هم کار من و شما هست یا نیست؟ هرچی نعمت هاتون زیاد میشود به چی چیز اضافه میکنید؟ اگرم معصیت نشود چی؟ مباها؟ یعنی به راحت طلبی و خوردن و خوابیدن و گردش امثال اینا زیاد پرداختن. نعمت های خدا را در طریق معصیت اولا و ثانیا در طریق هوا و هوس مصرف کردن و نه در طریق عبودیت، این هم موجب این میشود که این دو مسئله پیش بیاید. یعنی انسان در حال راز و نیاز نداشته باشد، راه پیدا نکند در باطن، هم در توبه هاش هم نتواند ثابت بماند، هر چه تصمیم بگیرد هی خراب بشود. شما حساب بکنید ما یه برنامه عبودی داریم، هر چه سلامتی بدن و روح و رفاه و آسایش و فراغت و اینجور چیزها هر چه برای ما زیاد میشود، ما در چی چیز زیاد میکنیم؟ راحت طلبی ها. هیچ شده است هرچی نعمت های ما زیاد باشد در کارهای عبودی زیادتر پیش برویم؟ نشده. و این مصرف کردن نعمت ها در طریق هوا و هوس است. این پنجمی. ششمی را هم خوب دقت کنید، فهرست وار میگذاریم. ششمی این است که انسان اشتیاق به محفل علما نداشته باشد، این موجب خذلان است و این هم گرفتاری من و شما. البته منظور از علما، اول من معنی بکنم در اینجا، علما که هست منظور در قرآن و روایات عالمان بالله است، منظور سواد نیست، منظور عالمان بالله است. خودشون ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در صفت علمایی که در قرآن از اونها یاد خیر شده است، انما یخشى الله من عباده العلماء، در اونجا فرمودن عالم کسی است که عملش قولش را چه بکند؟ تصدیق بکند. و صاف فرمودن کسی که عملش گفتارش را تصدیق نمی کند، این اصلا لیس به عالم. در اصول کافی این روایات آمده. عالمان بالله، اونها که محفلشون، مجلسشون، جلساتشون، محضرشون، از کنم زیارتشون، دیدنشون، به حضورشون رسیدن و امثال اینها، کلن انسان را به سوی خدا میبرد. از مجالست و رؤیت و مجالست و صحبتشون آخر دیگه مجموعاً به سوی خدا ببرد. اینجور عالمها را میگن علماء بالله، عالمان بالله، اون علمایی که خدا اونها را تعریف کرده. کسی اشتیاق نداشته باشد که در محضر اینها و از محضر اینها بهره‌مند باشد، از گفتار اشتیاق به اینجور علما نداشته باشد، رغبت و شوق بالا نداشته باشد. فقط به شما تأکید میکنم، هر جا عالم بالله دیدید سعی بکنید بهره‌مند بشوید از محفل و مجلس و زیارت و منطق و گفتار و تذکرات و مجالستش. حواریون به حضرت عیسی گفتند که ما با چه کسانی مجالست بکنیم؟ گفتن با چه کسانی مجالست بکنیم؟ اصول کافی جز اول هست، روایت باب مجالست علما و صحبتیم اونجاست، روایت سوم هست، سندش را نمیخوانم، امام صادق از رسول الله و رسول الله گفت که حواریون به عیسی گفتن یا روح الله من مجالس با چه کسانی مجالست بکنیم؟ حضرت عیسی گفت که قال، حالا اینها را رسول الله نقل میکند صلوات الله علیه، قال من چه جمله گفت، خیلی جمله های عجیبی از زبان حضرت عیسی، من یذکرکم الله رؤیته، این سه شرط را داشته باشد، در مجلس اینها باشید، در مجالست اینها باشید، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن شما را به یاد خدا میاندازد، دیدن شما را به یاد خدا میاندازد، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدنش شما را به یاد خدا میاندازد اولا، ثانیا و یزید فی علمکم منطقه، سخنش در معرفت شما اضافه میکند، سوم اینکه و یرغبکم فی الاخر عمله، عملش هم شما را ترغیب به آخرت میکند. این سه شرط را داشته باشد با اینها مجالست کنید. غایب بودن خلاصه از محضر عالمان بالله چیزیست که موجب خذلان انسان میشود، موجب خذلان میشود. کسی که مشمول خذلان ربوبی شد اون دیگه نه حال راز و نیاز دارد و نه در توبه هاش میتواند، در عزم هاش میتواند راسخ باشد. هفتم، غفلت مستمر داشتن. اینا که عرض میکنم، وقتی شاید این ششمی که الان گفتم شاید من و شما نداشته باشیم، ولی معمولا هم زیاد به این معانی اشتیاق نداریم. هفتمی در هر صورت، غفلت مستمر داشتن، غفلت مستمر از خدای متعال داشتن. انسان در یک حجابی از تیرگی ها بعضها فوق بعضن قرار میگیرد، طبعا دیگه در نماز حال راز و نیاز پیدا نخواهد کرد، حال مناجات پیدا نخواهد کرد، در توبه هاش هم هرچی تسلیم بگیرد توبه هاش دنبالش، عزم هاش دنبالش نخواهد آمد. غفلت طولانی، اگر این امور را اصلاح کردید میبینید آثارش را. فرضا من به همه شما توصیه میکنم بعد از این تصمیم میگیرید در همه احوال هر وقت غافل بودید برگردید به یاد خدا. چیز سختی نیست، فقط شیطان و نفس هست که انسان را غافل میکنه در اینجا. چیز سختی نیست، در همه احوال کار میکنید، منزل هستید، منزل کار میکنید، راه میروید، با کسانی نشستید، درس میگویید، درس میخوانید، متصل در عین حال که کارهای خودکن را میکنید به یاد خدا باشید. قلبا منظور یاد قلبی. غفلت قلبی و باطنی طولانی از خدا را پرهیز بکنید که این دسمه های مخصل دارد، از جمله در همین دو مورد که عرض کردم. شما وقتی غفلت طولانی دارید از صبح تا ظهر، وقتی ظهر خواستید که حال و حضور داشته باشید در نماز، حال راز و نیاز داشته باشید، حال مناجات داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، به باطن را پیدا بکنید، نمیتوانید. اون تیرگی های از صبح تا حالا نمیگذارد. ترسیم هم میگیرید، سعی هم میکنید ولی نمیشود. حالا برای امتحان بعد از این امتحان میکنید، ببینید که چی. از صبح تا ظهر سعی بکنید هی غافل شدید برگردید به ذکر. اون وقت در ظهر با حضور نماز بخوانید، با حال مناجات داشته باشید، ببینید چقدر اثر مثبت روی شما خواهد گذاشت. خواهید دید که امروز سعیتون به ثمر میرسد، چون از صبح تا حالا در ذکر بودید. تصمیم میگیرید هر وقت غافل شدی فوراً برگرد، برگرد به یاد خدا، به ذکر خدا.
هر تو به یاد خدا گرده هدام را نشده، هر تو به یاد خدا گرد هدام را نشده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده. هر تو به یاد خدا گرد هدام را نشده، هر تو به یاد خدا گرد هدام را نشده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده. هر تو به یاد خدا گرد هدام را نشده، هر تو به یاد خدا گرد هدام را نشده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده، گذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش دل، زان که این چیره شود باعث بخشایش دل.